الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تتمه عبارتهای بحث قبل رو بخونیم تا به مطلب دیگر برسیم. فرمودن بدون استمداد از تسلسل می شود مطلب را ثابت کرد، و اون اینکه اگر سلسله اولویت ها به وجوب منتهی نشود همواره جای این سوال باقی است. بعد با این بالجمله خلاصه گیری میکنند. فرمان به بالجمله الوجوب منتها سلسله الامکانات، همه ممکن ها باید به واجب الوجود ختم بشوند. و الفعلیت و ذاتیت مبدا بصاف شعب القوا و اعدام الملکا. فعلیت مبدا شکوفایی شعبه های گوناگون استعداد است. احتمال اینکه این انبساط باشد نه انبساس یه تصحیح نظری است که شاید با تکلف قابل توجیه باشد، ولی اصلش همین انبساط است. زیرا انبساط به معنای انقطاع در قوا پذیرفته نشده. دیگران بر اساس کون و فساد میگفتند وقتی شی به فعلیت رسید اون استعدادش زائل می شود. اونا که قائل به کون و فساد بودن بر اساس حرکت جوهری نمی گوین وقتی به فعلیت رسید اون استعداد زائل می شود، می گوین اون استعداد به کمال برسد. این دو تعبیر بین کون و فساد و حرکت جوهری فرق می گذارد. قائلین به کون و فساد می گفتن به این که شی وقتی مستعد، وقتی به مستعد له رسید اون استعدادش زائل می شود، فعلیت جای او می نشیند، چیزی فاسد می شود به چیزی کائن. اما بر اساس حرکت جوهری چیزی از بین نمی رود، منبت و منقطع نمی شود، بلکه متکامل می شود. در جلد سوم اسباب صفحه 56 تا 59 همونطوری که اینجا اشاره کردن فرمودن که کماسیت تزه لکه فی مباحث القوت و الفعل، همون جلد سوم اسفار صفحه 56 تا 59 وجوه تقدم فعل بر قوه را ذکر میکنن. در اونجا میفرماین که گرچه قوه جزئی نسبت به فعلیت جزئی تقدم زمانی داره، ولی وقتی اصل القوت و الفعلیه به نحو کلی بررسی می شود میبینیم فعلیت به جمیع انهای تقدم بر قوه مقدم است. هم تقدم به شرف دارد، هم تقدم فاعلیه دارد، هم تقدم به ذات دارد و مانند دارد، همه را می شمارند. البته اون چه که در جلد سوم صفحه 56 تا 59 ذکر می کنند قسمت مهمش از الهیات شفای مرحوم شیخ است، حتی عبارت ها هم بر همون روال هست. خب در اونجا می فرمان به این که اون چه که قوه را از قوه خارج می کند به فعلیت می رساند صورت است. خود فعلیت است که قوه را به کمال می رساند. ول فعلیت و ذاتیتو مبدا بساس شعب القوا و اعدام الملکات. خود فعلیت قوه به معنای قدرت است، نه قوا بنی استعداد. اون نقص زائل میشه، نقص زائل میشه که این در حقیقت سلب در سلب است و موجب ثبوت و اسباب. نقص زائل میشود نه اصل قوه. مرحوم محقق داماد در قبسا صفحه 314 همین مطلب را، همین قانون را مفصل بحث کردن. 314 به طبع جدید قانون اشمالم یه جبلم بیوجد را مبسوطن بحث کردن. اونجا تعبیرشون این است که به وسیله وجوب وقتی وجوب حاصل شد انبتت نسبت الامکانیه، انبساط به انقطاع نسبت امکانی با وصول به وجوب است. این همون تعبیر اول مرحوم صدر متعلین است که الوجوب منتها سلسلت الامکانات، یعنی سلسله امکانات وقتی به واجب رسید قطع می شود. این تعبیر درست است، یعنی تعبیری که در قبسات آمده است که وقتی وجوب رسید سلسله نسبت امکانی منبت و منقطع می شود، این تام است. فرمود با وجوب انبتت نسبت الامکانیه. علایه حال فرمود بین که ببل جمله الوجوب منتها سلسلت الامکانات و الفعلیت و ذاتیت و مبدعون بساس شعب القوا و اعدام الملکات فلهازا غیله ان وجوب الشیء قبل امکانهی، چون هر چیزی بخواهد ممکن باشد باید سابقه وجوب داشته باشد، زیرا امکان وصف ماهیت است و ماهیت تا موجود نشود ولو در تحلیل ذهن به امکان متصف نیست، گرچه در اون تحلیل اشیء تقرر فامکنه اونجا امکان قبل از وجوب و وجود یاد می شود. ولی اون شبه را مرحوم صدر متعلین جواب دادن که واقعا ماهیت و امکان ماهیت بعد از وجود است. اگر شیء موجود نشود ولو در ذهن، عنوان ماهیت نخواهد داشت و لوازم ماهیت که برای امکان و امثال امکان است برای شیء ثابت نمی شود. ثبوت امکان برای ماهیت این هم بعد از وجود ذهنی ماهیت است. پس هر جا امکان هست مسبوق به وجوب خواهد بود. فلهذا قیل ان وجوب الشیء قبل امکانه و فعلیته قبل قوته. در همون جلد سوم صفحه 56 تا 59 یک فصلی به همین عنوان منعقد است که فعلیت بر قوه به جمیع انهای تقدم مقدم است. اونجا فرمان به این که گرچه قوه شخصی را با فعلیت شخصی که می سنجیم می بینیم قوه زمانن بر فعلیت مقدم است، ولی وقتی اصل الفعلیه و اصل القوه را بررسی می کنیم می بینیم اصل الفعلیه به جمیع انهای تقدم بر قوه مقدم است، زیرا صورت شریکت العله ماده است یک، و اگر موجودی نسبت به آینده دارای قوه و استعداد هست، این استعداد و قوه او به یک فعلیت قبلی تکیه کرده. در همون بحث دیروز داشتیم که اگر یک حسه بالفعل است و شجر بالقوه استعداد درخت شدن دارد، این استعداد درخت شدن که قوت و شجر هست به فعلیت حب بودن تکیه کرده، به فعلیت نوا بودن تکیه کرده. تا کسی که فالق الحب و نواست این نوا به این حسه را بشکافت و از او شجر به بار بیاورد. پس قوت و شجر گرچه بر شجر مقدم است زنانن، اما به فعلیت نوا و حسه تکیه کرده است. به فعلیته قبل قوت و صورته سابقتون علا مادته، که گفتن صورت شریکت العله برای ماده است. و خیره مستول علا شره، برای اینکه شر یه امر اضافی و نسبی است، خیر یه امر ذاتی و نفسی است. بل وجوده قاهر علا عدمه، و هر جا مسئله عدم هست سلب وجود سابق است. و اصل کلی این است که و رحمت الله سابقتون علا قذبه کما سید تزه لکه انشاء الله فی مباحث القوت الفعل، در جلد سوم صفحه 56 تا 59. و بل جمله، این و بل جمله مال اصل فصل و اصل مسئله است. اون بل جمله قبل تتمه سخن این صفحه بود، ولی این بل جمله خلاصه‌گیری اصل مسئله است. به بل جمله فقط صح ازن ان کل ماهیت ممکنتن، این برای آن است که این قاعده اشی ما لم یجب لم یوجد اختصاصی به ماهیت ندارد. ما اگر به روش قوم سخن بگوییم امکان ماهوی را محور بحث قرار بدیم این قاعده تام است، چون حکما مشا این راه را طی کردند. اگر به روش حکمت متعالیه بحث کنیم به امکان فقری را محور بحث قرار بدیم باز این قاعده تام است، اشی ما لم یجب لم یوجد. فقط صح ازن ان کل ماهیت ممکنتین، اگر امکان ماهوی را محور بحث قرار بدیم، او کل وجود امکانیین، اگر امکان فقری را مدار بحث قرار بدیم، لا یتقرر و لا یوجد و ما لم یجب تقرره و وجوده به علته، مادامی که در رتبه سابقه علت تامه این شی محقق نشود هرگز این شیئی که دارای امکان ماهوی یا امکان فقری است محقق نخواهد شد. ولا یوجد ما لم یجب تقرره و وجوده به علته، پس فلا یتصور کون العلت علتا ما لم یکن ترجیحا للمعلول ترجیحا ایجابیا. اصلا علت وقتی به نصاب علیت میرسد که ترجیحش نسبت معلول ترجیح ضروری و ایجابی باشد، نه ترجیح استحبابی و اولوی باشد که در مسائل عقلی این گونه از احکام راه ندارد. فلا یتصور کون العلت علتا ما لم یکن ترجیحا للمعلول ترجیحا ایجابیا. حالا نتیجه بحث را به عنوان اصل کلی اعلام میکنم، فبان فکل علتن واجبت العلیه، اون که علت ناقصه است اطلاق علت بر او با قرینه نقص همراه است. علت ناقصه را نمیگن علت، اگر کلمه علت را بر او اطلاق کردن با قید نقص اطلاق میکنن، میگن علت ناقصه و از علت ناقصه هم کاری ساخته نیست. اگر چیزی واقعا علت شد و مبدأ پیدایش معلول شد او باید واجب العلیه باشد نه ممکن العلیه. فکل علت واجبت العلیه است تا در سایه این وجوب علت معلول بشه واجب. حالا این وصف وجوب در ذهن اذهان شریفتون باشه تا معلوم بشود این وجوبی که در قاعده آمده اشی ما لم یجب لم یوجد این چه وجوبی است. فکل علتن واجبت العلیه و کل معلولن واجب المعلولیه. اون چه که در سراسر جهان هست بر اساس ضرورت علی و معلولی تعیین می شود، نه ممکن المعلولیه موجود می شود نه ممکن العلیه تأثیر میگذارد. و این قانون همونطوری که شامل جمیع ماهیات و جمیع وجودات که معالیلن میشود شامل جمیع علل حتی علت الاولا که ذات اقدس اله هست هم خواهد شد. ول علت الاولا کما هو واجب الوجوب کذالک واجب العلیه است. این طور نیست که ذات اقدس اله وجودش واجب باشد ولی فیاضیتش ممکن باشد و با امکان فیاضیت بشه علت و فاعل، بلکه فیاضیت او واجب است. او واجب الوجود به ذات که هست، واجب الوجود من جمیع الجهات است، نه اینکه از بعض جهات واجب از بعض از جهات دیگر ممکن باشد. کذالک کما هو به وجود واجب الوجود کذالک واجب العلیه است. منتها فرقی که واجب تعالی با موجودات دیگر دارند که بر اساس همون فرق لیس کمثله شی صادق است این است که موجودات دیگر علیت عین ذات اونها نیست، لذا اونها ذاتن واجب نیستند و از راه غیر واجب می شوند. علیت اونها هم این چنین است. ولی واجب تعالی ذاتن واجب است و علیتش هم ذاتن واجب. فهوه بما هوه واجب الوجود واجب العلیه است، چون یک ذات بسیط بیش نیست و تعدد و ترکب در اونجا راه ندارد. فکونه واجبن به ذاتهی هوه کونه مبدعن لما سوا، این ذاتش این مبدعیت است، نه اینکه از جهتی موجود است از جهت دیگر مبدع. نظیر فاعل های ناقص این چین نیست، علل ناقصه از جهتی موجودن و از جهت دیگر مبدع. لذا مدت هاست که ممکن است، مدت ها می شود که یک شیء موجود باشد ولی مؤثر نباشد، وقتی شرایط تأثیر فراهم شد اونگاه می شود مؤثر. ولی واجب تعالی مبدع بودن و فیاض بودن عین ذات اوست. فکونه واجبن به ذاتهی هو کونه مبدعا لما سوا کما سنبین انشاء الله العزیز در بحث توحید. به اجمالش در بحث این که واجب الوجود به ذات واجب الوجود من جمیع الجهات است گذشت. اما اون چه که مربوط به اشارات و جمع‌بندی این فصل 15 هم است این است که اون چه گفته می شود اشیء ما لم یجب لم یوجد، شیء تا واجب نشود یافت نخواهد شد، این یک سؤالی را به همراه دارد که وجوب وصف وجود است. چگونه وجوب مقدم بر وجود خواهد بود؟ این چیزی که واجب الوجود است بعد یافت می شود اون چیست؟ یعنی این معلول اول واجب الوجود، اول واجب می شود بعد موجود می شود که قاعده این چی نمی گوید؟ اون موصوف به این وجوب چیست؟ ما چه در ظرف خارج و چه در ظرف ذهن بالاخره یک وجودی باید داشته باشیم که موصوف این وجوب باشد. اون وجود چیست؟ هم این سؤال در خود این قاعده مطرح است که اشیاء ما لم یجب لم یوجد، هم در اون اعتبارات طولی ماهیت. در بحث‌های قبل ملاحظه فرمودید که برای ماهیت دو تا اعتبار هست، یه اعتبارات عرضی نظیر لا به شرط و به شرط لا و به شرط شکل، اینا اعتبارات عرضی ماهیت است. یه اعتبار طولی ماهیت که این اعتبارات عرضی مطلقه و مشروطه و به شرط لا و به شرط شکل، این در بحثی که آیا کلی طبیعی وجود دارد یا نه این اعتبارات اونجا طرح می‌شود. یه اعتبار طولی است در بحث این که علت احتیاج امکان است یا حدوث مطرح می شود. گفتن اشیاء تقرر فامکن فاحتاج فاوجب فوجب فاوجد فوجد فحدث. خب این در این اعتبار طولی که ذهن را راهنمایی می کند به علت حاجت، در این اعتبار طولی هم ما ببینیم یک وجوبی هست و یک وجودی که رتبه وجوب قبل است و رتبه وجود بعد. باز ذهن این سوال رو بکند که این وجوب مال چیست؟ اون شیئی که به این وجوب متصف است می شود واجب اون چیست و کیست؟ در دو جا این سوال مطرح است، یکی در تبیین اعتبارات طولی ماهیت، یکی در تحلیل همین قاعده معروف اشیاء ما لم یجب لم یوجد. ذهن در برابر برهان که قرار گرفت قانع می شود، اما سؤال می کند موصوف این وجوب چیست؟ آیا یک چیزیست به نام علت، یک چیزیست به نام معلول و بین علت و معلول یا شیء ثالثیست که اون واجب می شود بعد معلول واجب می شود؟ یا نه بین علت و معلول چیزی دیگری نیست و هر وصفی که در اینجاست یا به علت برمیگردد یا به معلول. گرچه در خلال سخنان مرحوم شیخ بسار حکما این مطلب پاسخ داده شد، اما اون طوری که فنی و به صورت کلاسیک در بیاد در فرمایشات مرحوم صدر متعلی این است، نه در فرمایش شیخ و دیگران. مرحوم آخون این شبهه را در هر دو مسئله، یعنی هم در قاعده اشما لم یجب لم یوجد ترک کردن، هم در اعتبارات طولی که اشی تقرر فامکن فحتاج فوجب فوجب فوجد فوجد ترک کردن. سوالی ترک کردن اون است که صاحب این وجوب کیست؟ فرمودن به این که این وصف به حال متعلق موصوف است، نه به حال خود موصوف. وقتی گفتی می شود الشیء ما لم یجب لم یوجد، یعنی الشیء ما لم تتقرر و تتحقق علته تامه لم یوجد، مادامی که واجب نشود وجوب پیدا نمی کند. دیگران گفتن این وجوب سابق است. این کلمه وجوب سابق در نوع تعبیرات حکما هست، اما واجب به این وجوب سابق کیست یا چیست؟ مگر شیء قبل از وجود خود وجوبی دارد؟ این قاعده میگوید آری، اون اعتبارات طولی ماهیت هم میگوید آری. مرحوم صدر متعلهین در هر دو بحث هم شبه را القا کرد هم جواب داد. فرمود به اینکه این وجوب سابق وصف معلول هست اما به لحاظ علت، اینو میگن وصف به حال متعلق موصوف. اگر بین موصوف و اون منشأ وصف واقعی یه پیوندی نباشد، شما محمولی را بر موضوع حمل کنید می شود غلط، ولی اگر یه پیوندی باشد این محمول برای اون موضوع می شود مجاز. بین مجاز و غلط فرق است. شما اگر گفتید خیابون رفت، جرشار خیابون جاری است، این غلط است. اما وقتی گفتید جر نهر رودخانه جاری است، این مجاز است. در هر دو حال غلط است، چون جریان مال آب است، نه مال جاده و شارع است، نه مال رودخانه. رودخانه مثل خیابان و بیابان یه مکان آرامی است، نهر جاری نیست. اما پیوند نهر و آب مصحح این اسناد است. این اسناد اسناد عقلی است، نه اسناد لغوی تا انسان بگوید بحثی از حقیقت و مجاز در علوم عقلیه راه ندارد. اون حقیقت و مجاز لغوی است که به کلمات و وضع کلمات برمیگردد. صاحب حقیقت و مجاز عقلی عقل است نه لغت. در مجازهای عقلی اسناد اگر الی غیر ماه و له بود عقل تشخیص میدهد، اگر الی ماه و له بود به حقیقت شد این رو عقل تشخیص میدهد. بحث عقلی است. وقتی عقل میگوید شما گفتید جرشاره، این غلط است. وقتی گفتید جرن نهر، این مجاز است. وقتی گفتید جرن ما، این حقیقت است. بین مجاز و غلط فرق است. سر فرق آن است که نهر با آب رابطه دارد و بیابان و خیابان مسیر آب نیستند، رابطه ندارند. وصف آب را میتوان به نهر داد، ولی وصف آب را نمیتوان به بیگانه اسناد داد. وصف معلول را میتوان به علت نسبت داد، اما به بیگانه نمیتوان اسناد داد. چون بین معلول و علت رابطه تنگاتنگ برقرار است، وقتی علت به نصاب واقعیت رسید 100% شد، اونگاه معلول موجود میشود. اینجاست که به جای اینکه بگویند الشیء ما لم تتقرر علته تامه لم یوجد، بگن الشیء ما لم یجب لم یوجد. این وجوب در حقیقت وصف علت است که به معلول اسناد داده شد از باب اسناد الی ماه و غیر ماه و ولد چون متعلق است. این تعبیر را مرحوم صدر متعلقین هم در شفا تعلیقاتشون بر شفا دارن، هم در تعلیقاتشون بر حکمت الاشراق. در شفا بحثی رو مرحوم شیخ در چیز عنوان میکنن، در مقاله چهارم فصل یکم صفحه 165 طبع مصر در الهیات شفا عبارت این است، عبارت الهیات شفا این است: ولا یبعدو ان یکون الشیء مهما وجده وجب ضرورتا ان یکون علتا لشیء. مرحوم صدر المتعلقین در تعلیقی که بر این جمله عبارت شفا دارن اونجا این مسئله رو حل کردن که بعد فرمود در این ناظر است به اشیاء ما لم یجب لم یوجد، اونگاه این سوال رو مطرح کردن که وجوب سابق معنا ندارد. بعد فرمود در این وجوب سابق وصف به حال متعلق موصوف است، یعنی این وجوب مال علت است اولا و بر اصاله، مال معلول است به تبع، وگرنه یک شی دو تا وجوب ندارد، یه وجوب سابق یه وجوب لاحق. حالا تو بحث این که هر ممکنی محفوف به ضرورتین است و به ضرورتین حف الممکنو، اونجا هم اشاره خواهد شد به خواست خدا که ممکن محفوف به دو ضرورت است، یعنی از طرف سابق به ضرورت علت محفوف است، از طرف لاحق به ضرورت به شرط البهمول که مال خودش است مرتبط است. این خلاصه فرمایش مرحوم شیخ در تعلیقاتشون بر الهیات شفا. اما در تعلیقاتشون بر حکمت الاشراق صفحه 193 در تبیین این ترتیب مفاهیم عقلی اونجا رو ذکر میکنن. در تعلیقات مرحوم آخوند بر حکمت الاشراق صفحه 193 اونجا که امکان علت حاجت است نهودوس رو که ترک کردن و اونجا که فرمودن اشه تقرر فامکن فحتاج فوجب فوجب فوجد فوجد، اونجا این در این مسئله دوم این مطرح میکنن که این وجوب سابق مال چیه. اون اشکالشون اینه: لا یقال الایجاب و الایجاد من احوال علت الماهیه لا من احوالها. شما که گفتید الماهیت تقررت فامکنت فاحتاجت فاوجبت فوجبت فاوجدت فوجدت، اینا را همه رو جز مراحل طولی ماهیت به حساب آوردید، در حقیقت اون ایجاب صفت علت ماهیت است نه مال خود ماهیت. فما لا یقال، چرا؟ لأننا نقولو بل هما، یعنی این ایجاب و وجوب، ایجاب و ایجاد، لأننا نقول بل هما من اوصاف الماهیت ایزن بالقیاس الى علتها من باب وصف شیء به حال ما یتعلق به. این وصف شیء به حال ما یتعلق به تعبیری است که هم در الهی تعلیقاتشون به الهیات شفاست در مسئله اشیاء ما لم یجب لم یوجد، و تعبیرشون در تعلیقاتشون بر حکمت اشراق است در تصحیح اون اعتبارات طولی ماهیت که فوجبت فوجبت فوجدت فوجدت هم در اینجا فبود. لأننا نقول بل هما من اوصاف الماهیه ایزن بالقیاس الى علتها من باب وصف الشیء به حال ما یتعلق به. خب مطلب دیگر آن است که این وجوب سابق در حقیقت وجوب لاحق علت است، چون هر چیزی که موجود می شود از الوجوب و وجودو کاشف الوجوب، جا هر جا هستی هست ضرورت او را همراهی می کند. علت وقتی به نصاب خود بالغ شد وجوب لاحق دارد، وجوب لاحق علت وجوب سابق معلول است. وقتی گفته شد اشیء ما لم یجب لم یوجد، یعنی اشی ما لم تتقرر علته تامه لم یوجد المعلول، یعنی وقتی علت وجوب لاحق پیدا نکرد معلول وجوب سابق نداره. این هم یه مطلب. مطلب دیگر آن است که این بحث در نفی اولویت ذاتی هم گذشت، اونجا به عنوان جمع‌بندی و اشارات اون مسئله گذشت که بعضی ها این چنین پنداشتن که انگیزه یک گروهی از اهل کلام که آمدن ضرورت را انکار کردن و قائل شدن به اولویت برای آن است که اگر ضرورت در کار باشد جبر لازم می آید و برای این که انسان مجبور نباشد آزاد باشد، آزادی انسان در کارها محفوظ بماند، اولویت را به جای ضرورت نشوندن و ضرورت را انکار کردن. در اونجا عرض شد به این که این ریشه یابی فلسفی ناتمام است، برای این که کسانی قاعده اشی ما لم یجب لم یوجد را انکار کردن و کسانی اولویت را به جای این قاعده نشوندن که در بین اینها سرشناسانشون جبریان، یعنی اشاعره متکلمین این حرف زدن، و کسانی این قاعده را تأسیس کردند و حمایت کردند که طرفدار آزادی و نفی جبرن به نام حکما، یعنی همه حکما که گفتن اشی ما لم یجب لم یوجد، اینها میگن نه جبر است نه تفویض. در بین متکلمین گروه چشمگیری وجود دارن که حامی اولویتن، مخالف این قانونن ولی حامی جبرن. این انگیزه نیست. اون چه که انگیزه اهل کلام شد و اولویت را به جای این ضرورت نشوندن آن است که بگوین ذات اقدس اله فاعل مختار است نه فاعل موجب. اگر ما بگوییم اشیء ما لم یجب لم یوجد و رابطه علت و معلول را ضروری بدانیم نه اولوی، زمام اختیار از دست علت و فاعل بیرون می رود. وقتی رابطه ضروری شد زمام از دست علت بیرون رفت، علت می شود موجب نه مختار. برای اینکه فاعل به ذات ذات اقدس اله موجب نباشد مختار باشد، ما باید همواره دو طرف فعل را آزاد در دستور قرار بدیم، بگوییم فعل به 100% نرسیده یافت می شود، کار به ضرورت نرسیده محقق می شود. این انگیزه شون هست، در حالی که هم در بحث قدرت هم در بحث های دیگر ثابت میکنن که ذات اقدس اله فاعل موجب است نه فاعل موجب. یکی از اقسام مغالطه‌ای که از اقسام 13 گانه مغالطه‌ای که در منطق مطرح است همون اون سوء ترکیب است، بد قرائت کردن است و اشتباه تلفظ کردن است و مانند اون. مثال هایی که میزنن این است که گفتن حکما گفتن خدا فاعل موجب است، اونا خیال کردن حکما میگن خدا فاعل موجب است، یا خدا بحت و وجود، این بحت را نتوانستن بخوانن گفتن یجب وجوده، بعد وقتی یجب وجوده شد بهرن یک ذاتی هست و یک وجودی و ترکب را از اینجا توهم کردن و مانندون. این از اون اقسام 13 گانه مغالطه است که منشأش بد خوندن عبارات است. خب مطلب دیگر آن است که این ایجاب را که اشیء ما لم یجب لم یوجد خود علت می دهد. این نکته را سید الاستاد رضوان الله تو نهایی هم تعرض کردن. این اشیء ما لم یجب لم یوجد، این وجوب وجوب سابق است، این وجوب به ایجاب علت پیدا شده است، زیرا در اون ترتیب طولی خواهیم اینچنین میبینیم که اشیء تقرر فامکن فاحتاج فاوجب فوجب فاوجد فوجب. خب این وجبی که در این اعتبارات طولی به چشم میخورد این همون وجوب است که در قانون اشیء ما لم یجب لم یوجد مطرح است. این وجوب به ایجاب فاعل است، اول فاعل ایجاب می کند، نصاب تأثیر را فراهم می کند، زمینه تحقق معلول را فراهم می کند، همه راه های عدم را می بندد، بعد معلول موجود می شود. با ایجاب علت معلول واجب می شود، فوجب فوجبه. پس ایجاب از ناحیه علت است. اگر معلول ضروری می شود، ضرورتش را علت اعطا کرده. خب این من الواضح، اگر معلول ضرورت خود را از ناحیه علت دریافت کند، هرگز بر علت حکومت نمی کند که علت بشود موجب، بلکه همواره علت موجب است. مطلب دیگر آن است که رابطه علت و معلول که رابطه ضروری است، این در دو مسئله مطرح است. یکی در باب علت و معلول، یکی هم در این قاعده الشمال و مجب لم یوجد که جزء احکام ممکن به شمار بیاید. اونجا گفته می شود رابطه علت و معلول رابطه ضروری است. این همان است که وقتی علت تام محقق شد، یقینا معلول هست. وقتی معلول محقق است، یقینا علت تام بالا سر او و قیم اوست. انفکاک علت و معلول از هم محال است. این هم ربط ضروری است. ممکن نیست علت باشد و معلول نباشد او بالعکس. پس رابطهشون ضروری است. از این ضرورت متقابل به وجوب بالقیاس یاد می شود که علت و معلول نسبت به هم ضرورت بالقیاس دارند. رابطه اینها رابطه اولوی نیست، رابطه ضروری است، منتها این ضرورت بالقیاس. و اما در بحث امکان که گفته می شود اشیاء ما لم یجب لم یوجد، که رابطه علت و معلول رابطه ضروری است، این ضرورت همون ضرورت بالغیر است که وصف به حال موصوف است اگر به علت نسبت بدیم، وصف به حال متعلق موصوف است اگر به معلول نسبت بدیم. پس رابطه ضروری علت و معلول در دو جای فلسفه بحث می شود و فرق جوهری هم دارند. یکی همون وجوب بالقیاس است، دیگری وجوب بالغیر. این قانون را نوع حکما و همچنین متکلمین و محققین از متکلمین پذیرفتند. در ایضاح المقاصد دبیران شما صفحه 85 و 86 این قانون را می‌بینید. منتها مرحوم علامه رضوان الله علیه فرمود این قانون پیش ما تام نیست، برای اینکه همون انگیزه رو که این فاعل می‌شود باید مختار باشد نه موجب. این در فاعل موجب درست است، در فاعل مختار درست نیست. باز حرف علامه اون حرفی نیست که دیگران پنداشتن. میفهمد این قاعده درست است اما علال اطلاق درست نیست. ما اصل قاعده را فی الجمله قبول داریم، بالجمله قبول نداریم. در فاعل موجب این چنین است، ولی در فاعل مختار این چنین نیست. در فاعل مختار قاعده تام نیست. البته این سخن ناتمامی است، برای فاعل مختار علت ناقصه است نه علت تامه. مادامی که اراده یا انگیزه های دیگر زمیمش نشود، او فاعل تام نیست، میشه فاعل ناقص. وقتی فاعل ناقص بود یا علت ناقص بود، در اینجا وجود علت ناقصه دارد ولی عدم علت تامه. یعنی در همون مثال کون علی سطحی که حکیم سبزواری رضوان الله مثال زدن، که همه شرایط حاصل شد، این شخص 9 پله نردبان را هم طی کرد، رو پله 9 ایستاد، فقط پله 10 را نپیمود، گرچه علت ناقصه کون علی سطح حاصل است، ولی علت تامه عدم الکون حاصل است. چرا؟ چون کون علی سطح یه علت مرکبی دارد، فاعل میخواد، قابل میخواد، شرایط میخواد، رفع موانع میخواد، بسیار از اینها حاصلند ولی جزء اخیر حاصل نیست. علت زوال و عدم، عدم و جزء من اجزاء علت تامه کافی است. در زوال لازم نیست که علت تامه با همه اجزا و شرایطش معدوم بشود. همین که جزئی از اجزای علت حاصل نشد، معلول معدوم می شود. در زوال معلول انتفای جزئی از اجزای علت، علت تامه است. در همین مثال یاد شده وقتی اون پله دهم نردبان طی نشد، در اینجا علت ناقصه کون علی‌الصد حاصل است، اما علت تامه عدم الکون حاصل است، لذا کون حاصل نمی شود. نه اینکه در اینجا مرجوح مقدم بر راجح شد، یعنی اکثر شرایط کون علی‌الصد حاصل است، فقط یه شرطش حاصل نیست و اون طرف مرجوح بر طرف راجح رجحان پیدا کرده باشد، اینطور نیست، بلکه راجح بر مرجوح رجحان پیدا کرده، یعنی زوال یک جزء از اجزای علت، علت تامه عدم هست. در اینجا در این مثال مذکور علت ناقصه کون علی‌الصد حاصل است، ولی علت تامه عدم کون علی‌الصد. این سخنی که مرحوم علامه رضوان الله علیه فرمودن، این قاعده را ما در فاعل موجب قبول داریم، در فاعل مختار قبول نداریم، اینم یه غفلت است. برای اینکه فاعل مختار علت ناقصه است نه علت تامه، وگرنه در تجرید و امثال تجرید ظاهرا این نقد رو ندارن، ولی در ایضاح المقاصد که متنش از آن دبیران و کاتبی است به شرحش برابر و علامه است، اونجا این نقد رو دارن. او را قبلا جواب دادن به اینکه در اون فصل قبلی که عدم مضاف امتیاز دارد ولی عدم مطلق است که امتیاز ندارد. بله میتواند، برای که این شی حدوثاً و بقاءاً عین الربط است، به حد وجوب بالغیر رسیده نه وجوب بالذات. اگر اون غیر نخواهد این هیچ، میشه ممکن، میشه فقید، وجوب بالغیر است. اگر اون غیر این وجوب را برداشت، این بقاءً وجود ندارد تا اثر کند. نسبت به ذات اقدس اله، بله ذات اقدس اله نسبت به علیت خودش که علیت ندارد، فیاضیت عین ذات اوست. او طوریست که اگر بخواهد انجام میدهد و اگر نخواهد انجام نمیدهد، لکن حکمت و جودش اقتضا میکند که بخواهد و انجام بدهد. بله چون ها وجوبشون بالغیر است، عین الفقر الله است. نه اینکه خداوند جلوی علت تامه را نگیرد جلوی معلول را بگیرد، اینطور نیست. اینطور نیست که اجازه بدهد عربه موجود بشود ولی جلوی زوجیتش را بگیرد، این کار با حکمت سازگار نیست. این یمتنع عن الله است، عربه را نابود میکند. اگر اربعه رخت بر بست، زوجیت هم به همراه او معدوم می شود. نه اینکه اربعه را نگه بدارد و زوجیت را از اربعه بگیرد. موارد دیگر که به حسب حسی ما می بینیم آتش هست و نمی سوزد و امثال ذلک، برای ما اثبات نشد که این آتش علت تامه سوزوندن است. خیلی از شرایط باید باشد تا آتش بسوزند. هرگز مسائل عقلی را با این مثال های جزئی نمی شود نقض کرد یا تأیید کرد. علی ای حال، چون هر موجودی ما سوی الله عین الربط الی الله است، چه امکان ماهوی چه امکان فقری، هر دو زیر پوشش این قانونن. اگر ذات اقدس اله اراده کرد که این شی نباشد، حدوثاً یا بقاءاً این شی رخت برمی‌بندد. اگر این پس تتمی داشت، ممکن است در خلال فصل بعد مطرح بشود. والحمد لله رب العالمين.